امروز پنجم یونیه 2020 هست و جلسه مربوط به تأملی درباره ایران رو دنبال میکنیم. موضوع کتاب در واقع بخش نخست یا درآمد کتاب تأملی درباره ایران با ملاحظات مقدماتی در مفهوم ایران است. تا صفحه 48 جلسه گذشته موضوع رو بحث و دنبال کردیم. قبل از اینکه ادامه بدم، برای یادآوری، بخشی از موضوع جلسه یا بحث جلسه یا صحبت‌های جلسه گذشته رو یادآوری می‌کنم. گفته شد که تاریخ نویسی جدید ایرانی در واقع اگرچه توانست در دوران جدید گسستی با تاریخ نویسی دوران قدیم ایجاد کند، ولی آن تاریخ نویسی نتوانسته بود در واقع مبنای جدیدی پیدا کنه. یعنی در به عبارت دیگر در اینجوری میشه گفت که مثل گذشته تاریخ نویسی صورت نمیگرفت. در برخی موارد روش‌های علمی هم برای کار موضوعات تاریخی پیش گرفته شده است، ولی مبنای و بنیادهای علم تاریخ نویسی جدید برای ایرانیان در واقع مخفول واقع شده و ناشناخته مونده بود. توضیح هم داد که تاریخ نویسی به عنوان جزئی از علوم اجتماعی و انسانی جدید، یعنی همچون رشته های دیگه که به قول طباطبایی سابقهشون به 200 سال هم حدودم برمیگرده، به 200 سال گذشته، مثل مثلا روانشناسی که اون سابقهش کمتره، یا رشته های دیگه مثل مردم شناسی، جامعه شناسی، یا هر کدوم دیگه بگیم، علوم اجتماعی و تاریخ که جزء علوم اجتماعی انسانی محسوب میشه، گفت که این سابقهش در ایران کم و بیش از آغاز تأسیس دانشگاه تهران به اون برمیگرده، یعنی خیلی گذشته‌ای نداره، سابقه‌ای نداره، مبانی علمی تاریخ نویسی جدیدم ناشناخته مونده. و در این حال اشاره کرد که به همین دلایل انباشت علمی هم در این زمینه وجود نداره. و ولی با همه این تفاصیل دیگه، مثلا راجع به حتی حوادث و وقایع تاریخ هم که دیگه میخواستن بنویسن، توی روش و سبک قدیم نوشته نشده و به اصطلاح تاریخ نویسی به اون شکل کهن خودش ادامه پیدا نکرده. و اشاره کردیم به برخی روش های علمی در مورد برخی تاریخ هایی که نوشته شده. خودش در واقع جمله رو اینجوری میگه، میگه تاریخ نویسی جدید پیوندی مهم با مباحث نظری جدید داشته است که در کشور ما چنین سابقه ای براش وجود نداره. صفحه 48 تا پایان صفحه خوندیم و اشاره کرد با در اول اوائل همون خطوط اولیه صفحه 48 گفت که من یکی از پیچیده ترین نکته بحث من موضوعی است که میخواد در واقع مطرح کنه و از اینجا به بعد ما شروع میکنیم. توی
اوائل صفحه 49
49 بله، ولی سه خط از صفحه 48 پایین شروع میکنم به خوندن. میگه که وانگهی از زمانی نیست که علم تاریخ جدید تدوین پیدا کرده، تأمل درباره نظام معرفتی تاریخ از مهمترین مباحث فلسفی جدید بوده است. تاریخ نویسی جدید ایرانی در بی‌اعتنایی به شرط امکان آن در دوران جدید و در غیاب فلسفی تدوین شده است، شده که می توانست از تاریخ را به یکی از مهمترین شاخه های دانش غربی تبدیل کند. یعنی شرط امکان این که اون تونست به یک شاخه مهم علمی تبدیل بشه در واقع نظام معرفتی و فلسفی بوده که اونجا فلسفه جدید در واقع در اروپا در کنار در واقع به عنوان بنیاد علم تاریخ یا عناصر بنیادی تأسیس علم تاریخ نقش ایفا کرده. حالا یکم بیشتر این نکته رو توضیح میده. صفحه 49 پیشتر در رساله‌ای درباره ابن خلدون توضیح داده بودم که نظام سنت قدمایی در سده‌های اخیر به درجه از تسلب رسیده است که در درون آن نظام طرح پرسش جدید ممکن نیست که در درون آن نظام طرح پرسش جدید ممکن نیست. در نسخه دوم این رساله که در دست آماده سازی نهایی است، من کوشش کردم برخی از وجوه این بحث را باز کنم. از زمان انتشار آن رساله برخی بر این نظر مناقشه ها کردند، اما از کلیات مخالفت ها که بگذریم، آنچه مبین درستی این شهود اولیه است واکنش هایی به هدف هایی است که این بحث من دنبال میکرد. واکنش برمیگردیم، دارم متن اول بخونم بعد دوباره بعد. واکنش به این که در نظام معرفتی سنت قدمایی ما چیزی از سنخ فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق یا فلسفه های دیگر نداشتیم، یعنی نمیتوانستیم داشته باشیم. کوشش برای تقلیل سیاست و حقوق به عنوان مثال در فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق به مضافن الیهای فلسفه ایست که به دو معنای مطلق دانش معقول و علم به احوال موجود از آن جهت که موجود است آمده است. بازم میخونم برمیگردیم. به نظر من با آگاهی اجمالی که در دهه های اخیر از اشکالات در بنیادهای برخی از شاخه های علوم اجتماعی و انسانی پیدا شده و نیز برای پیوند دادن به ناحیه های از دانش های نظام سنت خودمایی برخی کوشش کردند به فلسفه‌ای که تصور می‌کردند داشتند چیزی را اضافه کنند و مصنوعات این مضاف و مضاف الیه را فلسفه‌های مضاف نامیدند. ولی قبل از اینکه اصلا دوباره متن شروع کنیم به خوندن اومدن، من چند تا چیز به صورت اطلاعاتی بگم برای اینکه چیز میدونیم که مضاف و مضاف الیه مثل صفت و موصوف وقتی دو تا اسم پشت هم دیگه به هم دیگه ترکیب میشن یا با یک کسره به هم دیگه وصل میشن رو بهش میگیم مضاف اولین اسم و دومین اسم هم میگیم مضاف الیه. این نکته اول. اساسا بحث چیز دستوریش به زبان فارسی اینه. منتاش این که این عبارت فلسفه مضاف این چی هست، این حالا توضیح خواهد داد که این در واقع ساخته یک سری ایرانی هاست که حالا میتواند در دنیای غرب هم داشته باشد یک جوری، ولی کاملا بد فهمیده شده اینجا مطرح شده و به خصوص دو تا چیز اونجا هست: دانش مطلق معقول و علم به احوال موجود از آن جهت که موجود است. اینا عبارت هایی حداقل مطلق دانش معقول رو پیدا نکردم، ولی اون علم به احوال موجود از آن جهت که موجود است رو پیدا کردم. عبارتی است از مطهری توی مجموعه آثارشه و در صفحه 131 تا 134 به صلاح هست که حالا یکی دو جملهشو میخونم. این نکته هم اشاره کنیم بعد. ولی برای اینکه دفعه بعد که میخونم یک کمی بازم این متنم خیلی در هم دیگه رفته توضیحاتش، خودش گفته پایین تر توی اون زیرنویس گفته فیلوزوفی آف. مثلا توی زبان انگلیسی وقتی که به صلاح این کسره ما که همین آف باشه اینجا، مثلا فلسفه تاریخ، فلسفه هنر یا فلسفه فلان، این به صلاح اینجوری مثلا فیلوزوفی آف کونست یا فیلوزوفی آف نمیدونم چی میگن آرت یا هر چی چیز باشه، این چیزه که میگه که اون کاملا معنی که و معنایی که براش ایرانی ها به عنوان فلسفه های مضاف چیز کردن، اون حرف بی ربط بی خودیست. حالا اون هم میان. ولی این قسمت که بعدم میگه که میگه که اون علم به احوال موجود از آن جهت که موجود است، اینو در مجموعه آثار مطهری مطرح میکنه خودش فلسفه چیست. بعد فلسفه عبارت است از، میگه، علم به احوال وجود از آن جهت که موجود است. اون آورده دیگه اینو اینا رو برداشت‌های و حالا تفسیرهایی که چیز ازش میکنه مطهری. علم به احوال موجود از آن جهت که موجود است، نه از آن جهت که تعین خاص دارد. مثلا جسم است یا کم است یا کیف است، یعنی کمیت یا کیفیت، یا انسان است یا گیاه است و غیره. بعد میگه که هستی کل هستی که مربوط به هیچ موضوع خاص نیست و به همه موضوعات یادداشتی که کردم. بعد میاد از یه فلسفه صحبت میکنه به نام فلسفه اولا. میگه که فلسفه اولا یا فلسفه برتر بالا علمی است که درباره کلی ترین مسائل هستی که مربوط به هیچ موضوع خاص نیست و به همه موضوعات هم مربوط است بحث می کند. خب آن علمی است که همه هستی را به عنوان موضوع واحد مورد مطالعه قرار می دهد. برداشت من قبل از اینکه دوباره بریم رو متن اینه که با این نقل قولی که آورده شده که تمام این بحث رو بیشتر مسلمونایی میکنن که در به قول حالا مسلمون بیشتر نباید گفت، در واقع فلسفه قدیم این بحث رو دنبال میکنه از قدیم و الانم هنوزم در حوزه ها که فلسفه درس میدن این بحث هست که یک فلسفه اولایی هست که اون قادره همه چیز رو به اصطلاح زیر چتر خودش قرار بده و بتونه توضیح بده، این فلسفه اولا. و و معنیش میگه چیه؟ علم به احوال موجود از آن جهت که موجود است، یعنی
هستی
حالا اجزای هستی و فلان.
نه هستی نیست اتفاقا نتایج هستی، یعنی موجود زاینده نیست. این زاینده است، زاین نیست،
زاینده.
این زاینده است، یعنی ارسطو میگه کاری ما به زاین نداریم، اون چی که وجود داره، چون اصلا اونا فرنگشون نمیگن که چیزی از چیزی وجود داره. و اتفاقا هایدگر که ایرادی میگیره به فلسفه یونانی ها، میگه اونها زاین رو حذف کردن، به زاینده پرداختن. همین ترجمهش درسته، موجود از اون جهت که موجود است. منتها بگم چون کلمه عربی موجود به اون تفکر چیز یونانی نمیخوره، ابن سینا برای اینا باشنده رو گذاشته، باشنده، به خاطر که موجود یعنی در عربی یعنی چیزی که یک به وجود آورده شده. این به تفکر
ارسطو نمیمونه،
باشنده بهتره.
ولی باش به معنی هستی،
باش به معنی هستی، باشنده
به معنی موجود.
آره یعنی موجود، چون تفکریه که دنیا از هیچ وجود بوده. کلمه موجود عربیه و این نمیخوره به اون فکر ارسطو که میگه زاینده از زاینده.
حالا اینجا صحبت من بیشتر این نکته است، علمی که همه هستی را به عنوان موضوع واحد مورد مطالعه قرار میدهد. یعنی چی؟ این همون چیز متحری است.
والا نمیدونم، من اونو که نمیدونم، ولی در واقع فلسفه چیزش اینه که مثلا تمام حرکت های کلی بدون اینکه با جسم کاری داشته باشه. یعنی مثلا در یونان میگن خداوند، خدایان اندیشه را اندیشه میکنه، یعنی با محیط چیز کاری نداره. فلسفه اولا، بعدا فلسفه عملیه که با محیط خاکی یا جسم یا جامعه اینا کار داره. ولی فلسفه بر اولا یه بحث خیلی کلیه که میگن که این مثلا چرا جهان حرکت میکنه، مثلا خدایان چی هست، یعنی چیزی که اصلا با محیط جسمانی کاری نداره، مطلقا اندیشه است. اونو بهش میگن فلسفه اولا، فقط اندیشه است. فلسفه های عملی مثلا راجب شهر صحبت میکنه، مثلا راجب
هنر صحبت
یه چیزه مادی صحبت میکنه. ولی فلسفه اولا کاملا اصلا پریمیر فلسفی راجبه اصلا مسائل کلی صحبت میکنه. هستی چی هست، جهان چی چرخش میکنه، یعنی با هیچ ربطی به چیز معین نداره. یا به اون معنا که مثلا میگیم اونو اگر کنکرت، کنکرت نیست، کنکرت نیست.
خب
ابستراکت، ابستراکت کنکرت نیست.
ولی
یه ابنه همون ابستراکت، ابنه که آن بسته.
این توضیح یا این تفسیر، این چیز درسته، ولی آنچه که اینجا توی این صفحه الان میخواد به صلاح این عبارت نقلی رو وصل کنه به بحث، این برداشت من درست عکس چیزیه که محمود داره میگه. به این معنا که
این بحث میگه اصلا این نبوده در قبل، یعنی فلسفه رو اینطوری میفهمیده. مثلا این فلسفه‌ای که ما بخوایم بگیم قدیمی ما فلسفه سیاسی داشته، فلسفه رو باشه، همچین چیزی وجود نداشته. فلسفه رو اینطوری میفهمیده.
آها نه، اتفاقا من اینجوری میفهمم که طباطبایی میخواد بگه که با یک برداشت کهن بد فهمیده شده ارسطویی به نام فلسفه اولا که در نظام فکری سنتی ایران هم بوده و هم هست و هم داره جان سختی میکند، یک نوع تفسیر خاصی از کلمه فلسفه انجام گرفته و اون به قول معروف یه بخشش هم تبدیل شده به فلسفه اولا و در دستگاه فکری نظام سنت قدمایی این در این فلسفه اولا همان میتوان تشبیهش کرد به فلسفه الهی که همه چیز رو در زیر خودش به اصطلاح داره و هرگاه وارد میشه به سیاست میتونه فلسفه سیاست کنه، هرگاه وارد میشود به تاریخ میتواند فلسفه تاریخ کنه یا فلسفه حقوق یا فلان. یعنی این همیشه یه مضافی و مضاف الیهی رو با یک چیزی که خودش ساخته به اصطلاح اینا رو با هم دیگه درست میکنه. من از این خطوطی که حالا دوباره بهش برمیگردیم، میتونه برداشت من غلط باشه، من اینجوری برداشت میکنم.
ببین سابقه ذهنی که تو کتاب ابن خلدون داره، طباطبایی میگه که ایرانی ها چیزا متوجه نیستن که مثلا وقتی ما میگیم فلسفه تاریخ یا میگیم فلسفه حقوق و فلان ها، این فلسفه 1000 و 2000 سال بوده، یه مبانی و بنیانهای فلسفی داشته و این فلسفه های جدید که 200 ساله درست شدن بر پایه های همون مبانی و بنیادها درست شدن. با چی؟ با تغییر و پارادایم. یعنی اگر مثلا ارسطویی میاندیشیدن، این ارسطویی چرخش کرده و اومده فلسفه کانتی هگلی شده و بر پایه‌های بنیادهای چرخش کوپرنیکی که تو فلسفه درست شده، موفق شدن که فلسفه تاریخ و فلسفه سیاست و فلسفه حقوق، این چیزی که حالا ایرانی‌ها براش اسم آورده میگن مضاف، متولد بشه. و این اصلا برای ایرانی‌ها شرایط امکانش وجود نداره، به دلیلی که این تغییر پارادایم در اینجا در ایران انجام نشده و فیلسوفها همیشه تفکرات کهنه حتی چیزو داره، ارسطو رو داره. حتی این آقایی که مال دوره صفوی اسمش کیه؟ که گفت چیز کرد؟ ملا صدرا. حتی ملا صدرا یک نگاه هایی به صلاح کشف داشت، کشف میشه ولی نتونست به راه صحیح بره و پاش دوباره تو فلسفه کهنه مان. این توضیح رو کامل تو ابن خلدون میده که بنیادهای فلسفه های جدید بر پایه تغییر پارادایم فلسفه ارسطویی و به همین دلیل فلسفه‌های جدید درست شده. ولی ما در ایران این تغییر پارادایم انجام نشده و ما نمیتونیم بفهمیم که اصلا فلسفه جامعه شناسی یعنی چی، فلسفه تاریخ یعنی چی، این ایرانی هایی استفاده میکنن. درست این رو توی ابن خلدون توضیح میده،
یعنی در حقیقت با ایرانی فقط همون فلسفه اولا باقی موندن،
برای که این تغییر پارادایم یعنی کانتی هگلی نه نمیاندیشن ایرانی.
خب
در همون
خب خب همین
من از ابن خلدون برداشت کردم.
نه اون حرفی که میزنی اون درسته، ولی اینجا برگردیم روی متن دوباره چیز میکنیم شاید بهتر باشه. میگه که از واکنش
اونجا نگاه کن، میگه
اون
صفحه 49 میگه اونجا این نمیگه، میگه واکنش در نظام معرفتی سنت و قدمایی ما چیزی از سمت فلسفه زیفلوغه نداشتیم، یعنی نمیتوانستیم داشته.
کجایی؟ صفحه کجا داری؟
هم 49 هم 49
کجا؟
همون واکنش به این
که واکنش به این که بله از هم اینجا گفتم واکنش به این که در نظام معرفتی سنت قدمایی ما چیزی از سنخ فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق و غیر رو نداشته ایم، یعنی نمیتوانستیم داشته باشیم. خب این که روشنه، یعنی نمیتونستیم داشته باشیم اینا.
آره حالا ببین چیکار می‌کنن اینا.
کوشش برای تقلیل سیاست و حقوق به چی؟
فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق.
آره.
اون من دنبال اون دوتا چیز هستم که اونا من چه چیزی میخواد از اونا استفاده کنه. مطلق دانش معقول و علم به احوال موجود از آن جهت که موجود است آمده است. اونجا
این دو تا فلسفه قدیمه، یعنی ارسطو که توضیح میده دانش فلسفی رو دانش معقول میدونه، یعنی دانشی که احساسات درش کار نمیکنه و با منطق سر و کار داره، و یه تعریفی هم داره که دانش زاینده است، به عنوان این که زاینده، یعنی نمیپرسه از این که این چرا زاینده شد. میگه ما فکر میکنیم که اینو عرب ها میگن موجود هو الموجود، یعنی که موجود به عنوان موجود دیگه نمیپرسیم چرا موجود شد یا چرا نشد، همین موجود رو میگیریم و با یه نگاه معقول و یه نگاه چیز بهش نگاه میکنیم، یعنی دانش دینی نیست، دانش ایمانی نیست، دانش عقلی است، فلسفه دانش عقلی است و فلسفه توجه دارد به زاینده. این دو تا تعریف ارسطو.
یک دفعه دیگه بگو این جمله تو.
ببین فلسفه دانش عقلی است که با سر و کار داره با منطق و اینها و هیچ با احساسات و دین و اینا رابطه نداره، و دومی که فلسفه علم به موجود است، به هم از اون جهت که موجود است، یا عربا میگن هو الهویه، یا همین چیز ارسطو میگه زاینده از زاینده.
خب نه اونجا که وقتی که از زاینده یا باشنده یا اون چی که موجود است صحبت میشه به اونا میگه علم.
بله.
ها؟ به اون نمیگه فلسفه.
تعریف فلسفه است. تعریف فلسفه اولاست. اولا علم رو به کلیات میگه. معنای علم قدیم، حتی علم فقه میگن، یعنی منظورشون این علمی که ما الان جدید میگیم نیست که با سوبیکت درست شده، منظور اونا کلیاته، مثلا میگن علم فقه، علم هندسه، علم فلسفه، یعنی کلیات منظورشون.
خب حالا تو پس این تیکر رو بخون یه کمی توضیح بده. من برداشتم به اصطلاح، چون
برداشت من اینه که اونها اومدن، این ایرانی ها، همینه که زیر اسمشون هم میبرم صفحه بعد از اسمشون علی اکبر رشاد میگه این ایرانی ها، ما در ایران پارادایم فلسفه جدید نداریم، برای همین قبلش میگه ایرانی ها به عنوان تاریخ، به عنوان فلسفه جدید نگاه نمی کنن، یاد باشه صفحه 48 بود و سایر چیز. بنابراین با اون فلسفه کهنه اومدن یه چیزی درست کردن که میخوان اسمش بذارن فلسفه مضاف. اصلا این چنین فلسفه نوعی در ایران نیست. این فلسفه هایی که
بعداً در قرن‌های 18 و 19 به خصوص درست شد که منجر به فلسفه سیاسی، فلسفه حقوق شد، اینها تغییر پارادایما وسیله کانت و هگل بود که همون چرخش کوپرنیکی شد که فرد اومد، یعنی هسته و سوبیکت اومد، اینها با توجه به سوبیکت تونستن این فلسفه ها رو بسازن. اینا میخوان با تقلید از دانش کهنه ایرانی فکر میکنن یه اضافه بکنن، میتونن از دانش ایرانی فلسفه بکنن.
این که میگی اینو دیدم، یعنی توی همین ابن خلدونم چیزش هست، یعنی نه این معنای ظهور شدن سوبیکت و پارادایم جدید و دنیای جدید و نمیدونم تعریف از انسان جدید و فلان که مبنای به اصطلاح تحولات علمی و فلسفی جدیده اون هست. من بیشتر اینجا یه مقدار این ببین اون سه چهار خط آخر صفحه قبل میگه که الان دیدمش دوباره اون میگه وانگهی از زمانی نیست که علم تاریخ جدید تکوین پیدا کرده، تأمل درباره علم تاریخ تکوین پیدا کرده ها، از زمانی که علم تاریخ
چه صفحه میکنه؟
صفحه 48 همون چهار خط پایین از زمانی که علم تاریخ جدید تکوین پیدا کرده، تأمل درباره نظام معرفتی تاریخ از مهمترین مباحث فلسفه جدید بوده است.
بله.
یعنی چی؟
یعنی اینی که توی الان من یک کتابی هست، یعنی 10 دقیقه وقت بدیم من یک
بله.
کتاب کنم.
بله.
یک چیزی هست که به فارسی چیز ترجمه شده به نام عقل در تاریخ.
بله.
حتما دنبال حمید عنایت، ولی اسمش هست فورلزوم اوبادی فیلوسوفی در ویلکشیشته باند ای دی فرنوند این ده گشیشته. درسته؟ اینجا هگل توضیح میده که فرق چیز تاریخ که من درست کردم با تاریخ های به صلاح گذشته چیه؟ سه تا تاریخ رو چی اسم میبره هگل؟ یکی اسمش هست تاریخ دست اول یا اوش برمولیش گشیشته. یعنی اول میگه سه تا تاریخ. تاریخ دست اول یا اونش برای این شکسته رفلکتیر گیشیشته و فلاسوف گیشیشته. تو تاریخ دست اول میگه که مثل هرودوت و توکسیب اینا تاریخ ها را طوری می نوشتن که در زمان خودشون اونجا حضور داشته و روحشان و جسمشون و اینا حضور بوده و اونجا تاریخ رو به عنوان یک حتی اگر نقل قول از کسی می آوردن خیلی جدی نبوده، بیشتر حضورشون بوده در اون منطقه. این بهش میگه اوش پرونگش گیشیشته. تاریخ اندیشیده رفلکسیفه 4 قسمت کرده. من تونتون میگم دیگه زیاد مکس نمیکنم، فقط داری که
بله
چون تاریخ سومی یک تاریخ فلسفه همونم تاریخ اندیشیده میگه، ولی تاریخ اندیشیده 4 قسمته. یکی اسمش هست اوبازیشته، یعنی میگه توی این تاریخ در واقع این بهش میگه فرادید همون اوبازیشته. میگه این سراسر تاریخ یه قومه و یا حتی همیه جهان هم میتونه باشه. هر اثر تاریخی میگه باید از آغاز تا فرجام داره یه آهنگه و هر نویسنده ناگزیر یک فردیه که به یک فرهنگ معینی وابسته بوده. و حال اون که دوره هایی که او سیر میکنه و نیز تاریخ نویسانی که او از آثارش بهره‌گیری میکنه، اونا داره فرهنگ های مختلف و روح های دیگری بوده. بنابراین باید روی اون اندیشه بکنه. دقت کنید تاریخ نویس اول اندیشه نمیکرده رو دوست. خودش حضور داشت مینوشت. ولی این تاریخ نویس باید نسبت به روح کسی که یه تاریخ دیگه نوشته با یه روحی دیگه نوشته و این در این روح فرهنگ دیگه زندگی می‌کنه، روی اون اندیشه بکنه. این یه مثلا دوم هست تاریخ کرداری یا پراگماتیش میشه که میگه هر قومی مسائل خاص خودشو داره و هیچ قومی دیگه نمیشه از تاریخ دیگه استفاده بکنه. و همین دلیل تاریخ اصلا اینکه میگن تاریخ ازش یاد میگیرن اصلا حرفی بی خودی، هر کسی تاریخ خودشو داره. سومین تاریخ از تاریخ انتقادی میگه اصلا خود تاریخ انتقادی تاریخ نیست، بلکه خودش نقد به تاریخ. که من تون میگذرم دیگه. بعد تاریخ ویژه که اسمش از اشپیسیال گشیشته مربوط به جزئی از تاریخ یه قومه، مثلا میگیم تاریخ ایرانی ها، تاریخ کردها، این چهار تا جزء تاریخ به اصطلاح چیز هستن، اسمش گذاشته رفلکتیو گشیشته. ولی یه تاریخ دیگه داره، تاریخ فلسفه که آخریشه، که این خودش خیلی مهمه، این تحول اینجا انجام میگیره. یعنی این تاریخ، این تحول تاریخی به وسیله کانت انجام نشد، این نطفه‌هاش در کانت، ولی تحول تاریخی در واقع به وسیله هگل انجام شد. اون توضیح میده که سومین نوع تاریخ، تاریخ فلسفه است که تاریخ جهانه. یعنی شما نمیتونید تاریخ یک کشوری رو جدا از تاریخ جهان در نظر بگیرید. مثلا ما خیلی از تاریخ نویسان دیدیم وقتی از صفویه صحبت میکنن، بدون این در نظر میگیرن که هم مثلا پارالل با صفویه یه تحول بزرگی تو اروپا انجام شده. اروپا وارد عصر نو میشد. اگر دقت کنید خود آقای طباطبایی مثلا تاریخ قاجار رو با شکست ایرانیان از روس نشون میده که اونجا مدرن شده، اینجا مدرن نشده. یعنی در واقع تاریخ جهانی است. حالا چون کمه من از روش میخونم، میگه سومی تاریخ، نوع تاریخ، تاریخ فلسفی جهان است که با این نوع اخیر تاریخ نویسی اندیشیده پیوند مستقیم دارد. یعنی اونم تاریخ اندیشیده است، زیرا مانند اون دیدگاهش عمومی است، ولی چنان نیست که به روی زمینه خاص از زندگی قومی تکیه کند و از زمینه دیگر غافل بماند. دیدگاه عمومی تاریخ فلسفی جهان نه به نحوی انتزاعی بلکه به طور مشخص و انضمامی عمومی است و به طور مطلق حاضر است، زیرا همون روح است که تا ابد نزد خود حاضر می‌ماند و گذشته برایش وجود ندارد. یا به دیگر سخن مثال است، همون مثال افلاطونی نازش، همچون مرکور که رهبر جهان هاست، رهبر راستین مردم و جهان است. روح است که با خواست معقول و ضروری خود رویدادهای تاریخ جهان را رهبری کرده و می‌کند. شناخت روح در مقام رهبری او مقصود ما از این پژوهش است. یعنی این تاریخ نویسی های نوین برای ایرانی ها ناشناخته است. طباطبایی ادعا می‌کنه و تاریخ نویسی ایرانی از این توهیه. یه مقدار یادت باشه اون موقع آقا خان کرمانی اینا رو مثلا میگه یه چیزهایی از این گردن، یه بوهایی درش هست، ولی به طور کلی ایرانی ها حتی تاریخ مشروطیت هم نوشتن با تاریخ نویسی جدید ننوشتن. و این تاریخ نویسی جدید محصول قرن 19 است. یعنی یه زمان طولانی فلسفه وجود داشته، بنیادش هم فلسفیه و فلسفه با تغییری که کرده موفق شده که به اصطلاح بتونه تاریخ رو براش یه بنیاد فلسفی درست کنه، فلسفی تاریخ درست کنه، حقوق رو یه فلسفی حقوق درست میکنه، اتفاق فلسفی حقوق هم با همین خود هگل شروع میشه. یعنی تحولی که در قرن 19 ایجاد میشه، این 19 و 20 به طور کامل یعنی 200 سال باعث شده که این فلسفه های جدید به وجود آمده باشه، ولی با یه تفکر فلسفی ارسطویی شرایط امکانش نیست که یه چیزی درست بشه در ایران که مثلا فلسفه
بود. درست این توضیحاتی که تو میدی از آغاز تا الانم کاملا هم درسته. من میفهمم که تو چی میگی. اینا در واقع وجه شرایط امکان مبانی نظری و فلسفه نظری تا علم تاریخ هست یا بنیادهای علم. یعنی توی اروپا این شرایط امکان تدوین علم تاریخ به همین دلایلی که شما میگید وجود داره، ولی اینجا من تصورم اینه که میخواد توضیح بده که به چه دلیلی در ایران، یعنی به چه دلیلی در ایران ما در همون محاق تاریخ نویسی دنیای قدیم در حد در بهترین حال. این میخوام ببینم که چه برداشت معرفتی غلطی صورت گرفته که چنین اتفاقی افتاده. اینو من تصورم اینه که میخواد اول اون برداشت معرفتی غلطی که در بین ایرانیان بوده اونو به اصطلاح توضیح بده. اون اینجا یک کمی به اصطلاح با خود این متن بیشتر بتونیم به اصطلاح اگر یک مقدار
تو... شما صفحه قبلش داره توضیح میده که در 200 سال اخیر چطوری شده که دادگاه که با صفحه 48 رو بخون فقط نمونه قبل از اینکه راجع به تاریخ صحبت میکنه میگه که در انتقال به دوران جدید در گذشتی از مبنای نظام سنت قدمایی ممکن بود اما نتوانست مبنای جدید تدوین کند. تاریخ نویس جدید قبلی به عنوان یکی از مهمترین شاههای رسومی جدید در تاریخ نزدیک به 200 ساله اون
نه درسته نه من این علوم اجتماعی و انسانی رو میگه میگه اینا سابقه شون چیزه ولی اینجا اومدیم راجع به فلسفه مضاف میخواد صحبت کنه میخواد بگه که
فلسفه مضاف ایرانی ها
میخواد در واقع از کجا از کدوم برداشت معرفتی انحرافی یا غلط ایرانی ها به این فلسفه مضاف مندر و وردی رسیدن
از اینی که دارن به مراجعه میکنن به ارسطو دیگه یعنی در
ایران خب بعد ارسطو چی میگفته همین؟
ارسطو اصلا ارسطو وارد دوران قدیم نشده ارسطو فلسفه رو به اصطلاح علم به موجودات و چی که موجود هست میگفته و علم رو فلسفه را یه تعریف عمومی میکنه که این هم درست هست فلسفه معقول هست فلسفه دارای به اصطلاح چیز هست چی میگن؟ منطق خودش ولی مسئله تر این است که این منطق عوض شده این منطق همینی که الان تاریخ دار تاریخ جهانی
اون درست همه اون اونو بحث چیزم ابن خلدونم که خودش میگه من بالاترش میگه من در ویراست جدید سعی میکنم وجوه برخی از وجوه اون بحث ابن خلدونو باز کنم و این تحولات به قول معروف تحولات فکری نظری فلسفی که انسان راجع به خودش و جهان پیدا میکنه که حالا خودت هم توضیح دادی اون میگم که اونا درست و دقیقه یعنی ولی این که اینجا این متن میخواد بگه که ما به چه دلیل با چه برداشت غلطی در واقع من تصورم اینه که اینجا روی سخنش با حوزه های علمیه ایست که امروز متولی درس فلسفه در ایران هستن من دنبال اینم بیشتر که بفهمم که این به کجای دیدگاه فلسفی اونا مشخصا داره ایراد میگیره سوالم رو
فلسفه ارسطویی مضاف فلسفه مضاف درست کرده اصلا عملی نیست حالا بخون متنو خودش روشن میکنه فلسفه ارسطویی فلسفه مضاف
اون حالا اینو چجوری باید بایستی خوند اون واکنش به این که در نظام معرفتی سنت قدمایی ما چیزی از سنخ فلسفی سیاسی فلسفه حقوق و غیره نداشته ایم
یعنی نیست نبوده اصلا چون این مال 200 سال اخیره فلسفه حقوق فلسفه تاریخ فلسفه سیاسی مال 200 سال اخیره
یعنی نمی توانستیم داشته باشیم
بله.
خب کوشش این کوشش برای تقلیل سیاست و حقوق به عنوان مثال در فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق این چرا اومده دوباره این فلسفه حقوق اگر نخونمش این دوتا را کوشش برای تقلیل سیاست و حقوق به مضاف الیهای فلسفی است که به دو معنای مطلق دانش معقول و علم به احوال موجود از آن جهت که موجود است آمده است
من چه مضاف الیها رو میگم چون این دو تا رو تقسیم به مضاف الیها تعریف فلسفی
زیرش ببینید زیرش گفته دیگه اصطلاح فلسفه مضاف زیرش رو بخون فلسفه حقوق فلسفه مضافش میگن ایرانی ها یعنی چه از کجا در آورده فلسفه هنر اینا یعنی میگن بهش فلسفه های مضاف ایرانی ها برایش اسم
مضاف یا مضاف الیه
حالا اون اونش هم من در آوردی سال زیاد
زیر صفحه نوشته فلسفه های مضاف.
خودش میگه که جعلیات جدید، جعلیات جدیدی است که گویا معادل، که گویا ما، یعنی ما، حالا بعدن که راجع به اینا توضیح میده میگه منم نمیفهمم اینا اصلا چی میگن، چون حتی متنش هم قابل فهم نیست. ولی اون زیر رو میخونم برای اینکه چیز کنیم. میگه که اصطلاح فلسفه های مضاف از جعلیات جدید است که گویا معادل انگلیسی آن فیلوزوفی آف کذاف الاسک، یعنی از اصل غلطه و منظور از آن حوزه ای از مباحث. این که تو گیومز مال خودش نیستا، داره به نقل از کسایی که فلسفه مضاف توضیح میدن میگه.
بله.
میگه که منظور از آن به نقل از محمود حکمت نیا، منظور از فلسفه مضاف حوزه ای از مباحث یا شاخه ای از علم است که با نگاه کلی و برون حقوقی و به شیوه عقلانی انتقادی به طور مستقیم ذات مضاف الیه خود را مورد بررسی قرار میدهد.
اینا چه صفحه میخونی؟ من متوجه
نشدم. همون پایین، همون زیر نویس رو دارم میخونم.
آها فلسفه، آها خیلی خوب فهمیدم.
خب در مقاله دیگری از همان مجموعه نیز آمده است فلسفه مضاف عبارت است از، دوباره یک کس دیگه علی اکبر رشاد داره میگه، دانش فرانگر عقلانی احوال و احکام کلی یک علم یا رشته علمی همچون علم جامعه شناسی و علوم انسانی یا هستومند دستگاهوار انگاشته حقیقی یا اعتباری مانند جامعه و علم.
بله. آخه ببینین یه تقلیدی هم هست از برداشت دیلتای در مورد اصلا این تقسیم بندی. در واقع بعد از هگل دیلتاش خیلی سعی میکنه این تقسیم بندی رو انجام بده، دانش رو به دو دسته، یعنی اون چی که برون روحه و درون روحه. اون چی که برون روحه میگه ناتور ویسنشان، اون چی که درون روحه میگه گایس ویسنشان. و این دانشی که میگه خودش بهش میگه که به سلام میگه فلسفه زندگی، لیبن فیلوسوفی. اینا مثلا تقلیب میخوان از اون بکنن که مثلا جامعه شناسی و تاریخ حقوق همه اینا رو بهش میگه، دیلتای میگه فلسفه زندگی، لیبل فیلوسوفی یا گایس ویسنشان. این بعد از یعنی 20 سال درست شده با توجه به پارادیگمی که هگل تغییر داده، ولی اینا میخوان از فلسفه های قدیم متوجه میگن چی این چیزای جدید رو جلب کنن. نمیشه. ببین الان این تعریفی که اینجا میاره میگه که فلسفه دانش فرانگر عقلانی احوال و احکام و کلیه یک علم یا یه رشته همچون جامعه شناسی و علوم انسانی یا هستومند دستگاهوار انگاشته حقیقی یا اعتباری. یعنی این تعریفی که دیلتای از لبن فیلسوفی میکنه اینا، ولی میخواد با فکر ارسطویی اینو بکنن. نمیشه. این تعریف در واقع دیلتای از لبن فیلسوفی یا گایس فیلسوفی. این تغییراتی که اونجا انجام شده این اصلا نکرده و ندیده، میخواد یه سرهم‌بندی کنه.
خب یک بار دیگه اون بالا رو میخونم. میگه که
حالا یه خود اینا رو بخونیم به نظر من تا آخر، حالا احتیاج نیست که چیز کنیم.
بله. واکنش به این که در نظام معرفتی سنت قدمایی ما چیزی از سنخ فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق نداشته ایم، یعنی نمی توانستیم داشته باشیم، کوشش برای تقلیل سیاست و حقوق به عنوان مثال در فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق به مضاف الیه فلسفه ایست که به دو معنای دانش مطلق و علم به احوال موجود از آن جهت که موجود است آمده است. ببین من فکر میکنم که این میخواد بگه که همون فکر کنم همین برداشتو حالا پیدا کردیم یا شما هم دارید که میخواد بگه که با اون مبانی فلسفی کهن و تعاریف حالا کهن که همون علم به احوال موجود که نمیدونم موجود است یا دانش مطلق دانش معقول، اینا میخوان در واقع یه مثلا با اون دانش معقول مطلق دانش معقول مثلا میاد حقوقم بهش میچسبونه میگه که میتونم توضیح بدم با نمیدونم سیاست یا تاریخ هم میچسبونه میگه میخوام توضیح بدم. یعنی یک چیز مندرآوردی. آخه این نکته خیلی چیز مهمه به این خاطر که سروش و پسر سروش هم دائم از این صحبت میکنه. این علتش این تیکش بایستی مشخصتر مورد توجه ما قرار بگیره که اون قسمت کهن و قدیمیشو که اینا استفاده میکنن و تعبیر فلسفی ازش دارن اون چیست، مبانیش چه اختلافاتی داره و اون به سلام مضاف الیهی که دنبالش میارن. یعنی مثلا طرف حالا میگه فلسفه تاریخ یا فلسفه حقوق یا فلسفه سیاست دقیقا برداشتی متفاوت از به سلام برداشتی که اصلا ما هم نداشتیم مال دنیای غرب بوده، اساسا همونجور که میگیم چیزاش خیلی فرق داره، ولی اون برداشت کهنه معنای اونو یه مقدار بیشتر اگر بتونیم باز کنیم که آدمو به این مسیر انحرافی میبره. یعنی اینه که مثلا ما اگر بخوایم اون بحث کلی تغییر پارادایم یا مثلا سوبیکت یا نمیدونم نگاه به قول معروف تصرفی که انسان به جهان و خودش و اینا میکنه، همه این تحولات اساسی که به تغییر پارادایم میانجامه، این خب توضیح میده که میتونه با خودش علمم درست کنه، نمیدونم علوم اجتماعی انسانی و اینا هم تدوین میکنه میاره فلان و اینا بر اون مبانی نظریه اساسی که بود. اینجا توی به اصطلاح بحثی که اینا میکنن راجع به فلسفه مضاف، اون قسمتش که ما میگیم اساسا اتفاق نیفتاده توی کشور ما، اون با چه نگرشی
علوم انسانی در ایران متولد نشده؟
نه علتش اینه که علوم انسانی متولد نشده یا علتش اینه که مبانی نظریش همینیه که نمیذاره درست بشه.
خب بگم چون اون بحثی خود طباطبایی میکنه میگه چون سوبیکت درست نشده و اصلا علوم انسانی مال زمانیه که فرد درست شده. فرد وقتی بحث خیلی مفصل طولانیه دیگه که اون تو همون میشه و یه بار اونه افان دیگه به چه دلیل مثلا میگن ابن خلدون جامعه شناس میگه اصلا مبنا نداره، حتی علم قدیمی هم علم نیست، حتی حقوق رومی رو اینا فلسفه حقوق چیز حقوق نمیدونن، حقوق رومی اصلا حقوق مدرن نیست. حقوق مدرن قرن 19 شروع شده. داستان همین سوبیکت دیده، داستان این تغییر اینه که در واقع چیز بوجود اومد دیگه، از همون تفکرات عیسی مسیح تو قرن 15-16 آرام آرام انسان و در واقع خود اون نطفه اینی که شروع به شناخت خود و شروع به شناخت ذهن خود میکنه، وگرنه اصلا علوم انسانی معنا نمیداره. یعنی در نبود انسان، در غیبت انسان، مفهوم انسان، هومانیسم در طی 400-300 سال زمینه های فراهم کرد که یه سوبیکتی بگیرن علوم انسانی اصلا معنا بده. وگرنه الان توی ایران نمیتونیم مثلا ما بگیم ابن خلدون، نمیتونیم بگیم جامعه شناس، نمیتونیم تاریخ های ایران، نمیتونیم بگیم تاریخ. اون یه بحثیه که به نظر من باید یه وقتی بکنیم، حالا اونو تو کتاب ابن خلدون. اونا الان میگم اگه همین متن رو بخونیم شاید یه چیزایی بگه، چون اون بحث الان ما بخوایم بکنیم اصلا میتونیم بریم جداگونه، یعنی اون بحث رو بکنیم تو کتابی که هست.
بله، حالا باشه ادامه میدم. میگه که به نظر من با آگاهی اجمالی که در دهه های اخیر از اشکالات در بنیادهای برخی از شاخه های علوم اجتماعی و انسانی پیدا شده و نیز برای پیوند دادن ناحیه هایی از دانش های نظام سنت قدمایی برخی کوشش کردن به فلسفهی که تصور می کردن داشتند چیزی را اضافه کنند و مصنوعات این مضاف و مضاف الیه را فلسفه های مضاف نامیدن. اینجا یه مقدار بیشتر به سلام توضیح میده اون چیزا، میگه که یه آگاهی های اجمالی اخیراً در همون بنیاد ها، همینایی که الان محمود اشاره میکنه، پارادایم انسان، نمیدونم چرخش کوپرنیکی فلان و امان، اینا همین آگاهی های اجمالیه که در بنیادهای برخی از علوم چیز میگه آگاهی های اجمالی، یعنی مختصر، کم، ناکافی. خب میگه که مثلا به فرض سروش متوجه شده که یه ایرادهایی به اصطلاح جدی وارده، یه چیزایی رو به قول معروف فهمیده، اومده میگه چه کار میکنه؟ میگه اینا، من اینجوری میفهمم، به نظر من با آگاهی اجمالی که در دهه‌های اخیر از اشکالات در بنیادهای برخی از شاخه‌های علوم اجتماعی انسان پیدا شده و نیز برای پیوند دادن ناحیه‌هایی از دانش‌های نظام سنت قدمایی برخی کوشش کردن به فلسفهی که تصور میکردن داشتن چیزی را اضافه کنند. یعنی آقای سروش که فکر میکنه فیلسوفه و معلوم نیست چه برداشتی از فیلسوف بودن یا فلسفه داره، میاد مضافن الیه سیاست یا حقوق یا تاریخ رو اضافه میکنه به اون فلسفهی که خودش فکر میکنه داره و این به اصطلاح تبدیل شده به فلسفه های مضاف. یک چنین چیزی حدوداً میشه فهمید. یعنی در واقع ما میخواییم از زیر بحث در بریم، یا به عبارت دیگر آنچه که در ایران رخ نداده یا آنچه که به اصطلاح در ایران همچون دره عمیقی بین ما و به اصطلاح دنیای جدید ایجاد شده، ما میخواییم اینو دوباره یه پل روش بزنیم، یواشکی از روش رد بشیم و نمیخوایم به اصطلاح عمق ماجرا رو متوجه بشیم. یعنی شما با فلسفه مضاف عملا گول داری، گول میزنی خودت و جامعه و به اصطلاح دانشو.
بله، فکر میکنی که مثلا آخه علوم اجتماعی جدید که میگم فقط چیزش 200 ساله به هیچ عنوان به اصطلاح تو ایران مورد بررسی قرار نگرفت. البته میگم خامنه‌ای یه دفعه گفت خامنه‌ای گفت که مبنای علوم اجتماعی غربی انسانه، ولی مبنای علوم اجتماعی ما خداست، ما نمیتونیم از اون استفاده کنیم. یعنی اون به درستی همین انسانه، منظور همون سوبیکته دیگه. یعنی به درستی حالا کسی بهش گفت یا چیزی بود، تعریف درستی میکرد به نظر من. مبنای علوم اجتماعی مثلا تو این 200 سال اخیر همون انسانه، حالا ما بهش میگیم سوبیکت یا هرچی. و مبنای علوم میگه ما، مبنای ما خداست، ما نمیتونیم از اونا استفاده کنیم، ما برای خودمون یه چیزی بسازیم. اینو بذاره حالا شاید به قول تو پلی هست یا میخواد مثلا چیز بکنه، منتها باز با فلسفه های قدیم. یعنی چگونه میتونه علوم اجتماعی مبناش خدا باشه؟ چون مبنای خدا متعلق به تفکرهای کهنه است دیگه.
غیر از این یه چیز دیگه ای هم هست که اون تیکهی که من نمیتونم توضیح بدم و که احتیاج داره به آشنایی با تفسیرهای دینی، همین نکته هم هست که این اتکاشون به این معرفت فلسفی بر اساس برداشتی است که از فلسفه ارسطو دارن. یعنی اینکه اونو چگونه چگونه تفسیر کردن تا الان.
بعد فلسفه ارسطو از همه چی سوال میکنه، حتی از خدا، اینا که از خدا سوال. بنابراین چه در جهان اسلام چه در جهان مسیحیت اینا از منطق ارسطو استفاده میکنن و اون اسمش رو گذاشتن کلام، برای دفاع از دینشون از منطق ارسطو استفاده
میکنن. به چه معنا؟ یعنی
اگر از فلسفه ارسطو استفاده میکردن که اصلا خودش به طور ببین کاملا واضح مینویسن، میگن فلسفه چیزه، یک چیزه اصلا کفره ایناست، ولی فلسفه یک ابزار خوب داره و اونم اسم فلسفه.
اونم چی؟
منطقه. منطق. و از اون منطق در جهت دیبه اسمشه میذارن و کلام، علم کلام وجود داره. که یعنی در واقع دفاع از دین با استدلال.
بله.
اینا کردن مارکس هم کرد، یعنی فلسفه هگل با منطق هگل کاملا جور بود دیگه. فلسفه هگل فلسفه ایدالیستیه، مارکس گفت من اینا میگیرم حالا ماتریالیستیش میکنم، یعنی اصلا همچی چیزی نمیشه، چون اون فلسفه جسمش و فرمش و محتواش برای اون ساخته شد. هم مسلمان و هم مسیحی از ارسطو استفاده کرده که نشد، موفق نشدن، ترجمه شکست کرد. اما مارکس هم نتونست از هگل استفاده کنه، چون اصلا فلسفه هگل مال ایدالیست بود، نه برای چیز ساخته نشد. بنابراین اینا به همین دلیل نمیشه فرم و محتوای اینها رو چیز کرد، یعنی اون فلسفه رو از اون منطقش نمیشه جدا کرد. هر کسی این کار رو خواسته بکنه شکست خورده، چون اون فلسفه ساخته شده برای اون، با اون یعنی برای تفکر یونانیه که میگه که جوهر و چیز عرض با تفکر اسلامی که جسم از هیچ وجود آمده که این تفکر است، یا با تفکر ایدالیستیه که هگل اون دیالکتیک.
ولی آنچه که من متوجه میشم و اینو جاهای دیگه حالا هی به صورت پراکنده خوندم نه به عنوان بحث مشخص، آنچه که در فلسفه اسلامی راجب عبارتی به نام فلسفه اولا صحبت میشه، معنیش مترادف با فلسفه الهی. فلسفه اولا یعنی دانش الهی، یعنی علم الهی، یعنی چتری که همه چیز زیرش میره و همه چیز زیر اون قرار داره. چیزی که در واقع در دوره اسلامی از فلسفه اولای ارسطو تفسیر کردن و تا امروزم تفسیر میشه، شما اگر بزنید توی هر کدوم از چیزهای فارسی، منابع فارسی یا از این مثل چیزهای اینانی، اینا نمیدونم ابراهیمی، اینا دنبال کنید، اینا فلسفه اولا را همون در واقع حکمت الهی یا علم الهی یا فلسفه الهی میدونن.
لاتینش چیه اولا؟
پریمیر.
چی؟ پریمیر.
پریمیر. پریمیر.
ادامه میدم حالا در هر حال میخونم ولی دیگه رد میشم. به نظر من با آگاهی اجمالی که در دهه های اخیر از اشکالات در بنیادهای برخی از شاخه های علوم اجتماعی و انسانی پیدا شده و نیز برای پیوند دادن ناحیه های از دانش های نظام سنت قدمایی، برخی کوشش کردند به فلسفهی که تصور می کردن داشتند چیزی را اضافه کنند و مصنوعات این مضاف و مضاف الیه را فلسفه های مضاف نامیدند. نیازی به گفتن نیست که عنوان کلی فلسفه های مضاف از ابداعات نویسندگان مجموعه است که من به آن اشاره کردم. از روی این نوشته برمیاد که یک مجموعه نوشته شده همین در مورد این مشخص فلسفه مضاف که آدمای زیادی توش نوشتن، از جمله همین علی اکبر رشاد، از جمله محمود حکمتنیا و همین فکر کنم که این پشتم به نظر میاد یک کسی دیگه باشه، ولی یه مجموعه ایست که به نام فلسفه مضاف است. نیازی به گفتن نیست که عنوان کلی فلسفه های مضاف از ابداعات نویسندگان مجموعه ایست که من به آن اشاره می کنم و جای شگفتی است که بسیاری از نویسندگان مقالات، منظورم مقالاتی است که به مضاف های مربوط می شود که من اندک اطلاعی از آنها دارم، مانند فلسفه تاریخ که به بحث کنونی من مربوط می شود. اگر چیزکی هم از مضاف الیه می دانستند، اما از مضاف مورد بحث هیچ نمی دانستند. بله، این اون چیزی به آل میخونم ولی به ما حسین کلباسی اشتری در باره فلسفه تاریخ صفحه 252 تا 466 این مقاله کوتاه خلاصه نامنسجم و نفهمیده از فردیات یا شنیده
فردیدیات.
از فردیدیات
یعنی همون فردی.
فردی آره فردی یا شنیده های از او و انباشته از عبارت های بی ربط است. بعید می دانم که نویسنده مقاله خوانده های خود را درست فهمیده باشد، چنان که می نویسد فلسفه تاریخ در عصر روشنگری و به ویژه نظرگاه هگل چیزی جز تشخیص عوامل روحی مؤثر روحی و ذهنی فاعل شناسا در سیرورت تاریخ نیست.
فاعل شناسا منظورش
هم همون سوبیکته. آره
بس.
یعنی جمله رو باید یه افشتا مترجم جهانی بیان تو معنی کنن.
سیرورت همون سوبیکته
چی؟
نه فاعل شناسا ترجمه میکنن برخی ها فاعل شناسا. بنابراین هرچند رویدادهای تاریخی به طور کامل به فاعل شناسا قابل تحویل نیست، عملا تقدم شرایط ذهنی مدرک بر امور عینی مسلم است. من مدرک درک شده آره مدرک درک شده میگه که عملا تقدم شرایط ذهنی مدرک بر امور عینی مسلم است، یعنی درک از طریق امور عینی درک میشه،
یعنی تاریخ در واقع نظری است.
بعد میگه که اون هم او در ادامه بحث می نویسد در نظر مارکس آگاهی در نسبت با فرایند تولید و کار است، هرچند وی به اقتضای هگل مقطعی از تاریخ را نقطه نمیدونم چی که نمیتونم بخونم
آران؟
اونا هیچ کس نتونسته
خود یعنی چی آران؟
هیچی معلوم نیست، من هرچی هم گشتم دنبال این کلمه پیدا نکردم، یعنی آرنجه به بعضی زبانها و تمامیت و استقرار آن می دانند. کلباسی همون صفحه 460. نیازی به گفتن نیست که این عبارت ها هیچ معنایی ندارن، این فقط مغز آدم خسته می کنه، می دونی آدم نمی تونه اصلا بفهمه که چی می خواد بگه، و نمونه ای از سخنان پریشانیست که چون نویسندگان مجموعه به درستی نمی دانستند معنای عنوان ابداعی فلسفه های مجاز چیست، مانند نویسنده مقاله یاد شده مفرداتی از فلسفه مقدماتی و چند اشاره سطحی به مضافات را در کنار هم قرار داده و گمان کردند که جمع حسابی آنها فلسفه تاریخ یا فلسفه سیاست یا حقوق می شود. بله.
یک ساعت نشد؟
چرا گذاشتم؟
آره؟ باید
یک ساعت رو
بله یک ساعت 10 دقیقه است. چه الله قطع میکنیم تا قسمت دوم.